امو لباس بستگی امو پیرن سفید دبرسی همین ترکی همین خورده بوده گله همین ترکی افتاده بوده همین کم نشست کده بود پشت سر دیگه همین دستا همین تر خشک شده بود هیچ چی نشد بود بگی تازه تازه همین تر خشک دیگه بعدی مغز موشی همه خاک از بلیسی کمی تر شانما نکرده بود دولت که کم تر تمیز میکنه دیگه دیگه هیچ همو لباس بستگی همو جرابه همو پیرن یخم قاق سفید کده بس بود همو پیرنده بس
بعد یک سال و نیم که شهید من اومده بود کل بدنش اصلا سالم بود فقط به جای یک نقطه سرش که ترکش خورده بود همون نقطه مثلا انگار حالت زخم داشت فکر میکردی تازه بود
خب تصور همگانی بود که خب یک سال و تقریبا سه ماه جنازه توی بیابان مانده و از این جنازه نباید چیزی باقی مانده باشه ولی اینجوری نبود جنازه رو من خودم به شخصه هم دیدم جنازه فقط انگار که مثلا توی آفتاب یک مقداری بمونه مثلا شما مثلا بمونی برونزه شوی مثلا یک مقداری روغن ازت گرفته شوه یک کمی مثلا چروکتر بشه جنازه تقریبا توی این حالت شده بود و عملا جنازه سالم بود
اکنون که پیکر مطهر تحویل خانواده محترم شهید شده تصمیم بنیاد شهید بر ایست که در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد مراسم تدفین صورت بگیره اما با مخالفت پدر شهید مواجه میشه و بنابر اصرار پدر شهید مراسم تدفین در گلزار شهدای حسین آباد قرقی همون محله ای که شهید در اونجا سکونت داشته انجام میشه
دولت گفت مویر مبرم در بهشت رضای افغانی نیست ایرانیه بعد بیرار ما گفت نه ما دولت ایران چیز طلب نداریم ما باید به چخر ببرم در قرقی هم اینجا جای خودم خوشم خانشم اینجا در قلی قرقی اونجا قبرستان بزرگ شهید مید خیلی است گفت که ما باید اونجا ببرم همو پسرمه ماجی شایی وزم گفت بی خود خودم آبا این انداخت گفت چی ما چی جور گفت که افغانی است شهید شده که شهید شده گفت ما حقوق طلب نداریم دایی برو گفت مدرد بیار این راه تمو مدرد بود و نمیز گفت دیگه دولت دیگه گب نزار
اما پس از تدفین شهید رخداد جالبی در محل دفن این شهید بزرگوار اتفاق می افته. قربان ترخان از دوستان شهید و نقل این خاطره پرداخته.
بعد از دفن ایشون اتفاق خیلی خاصی افتاد که البته ایره نماد شما از هر دویبار دیگه ای که حتی دوستای ایرانی که اینجا هستن سوال بکنین این موضوع حتما برای شما تعریف میکنن. یادمه که شبهای محرم بود که ایشون دفن کرده بودن چند روزی به عبارتی از دفن ایشون گذشته بود هنوز قبرش خاکی بود شایعه ای توی مردم پیچید که یک شمعی توی قبرستان روشنه پیگیر شدن که کی خبر داده کی مثلا این چیزی رو دیده و اینا بعد مشخص شد که برای همین بومی های اینجا در ابتدای کار اینا میبینن بعد اینا به قول خودشان اون چیزی خودشان تعریف میگن میگفت تصور مایی بود که گفتن بودم اینا مقدس نمایی بکنن بعد اومدن سر قبر مثلا شهیدشان شمع روشن کردن که اینو مقدس بکنن بعد میگم ما از دور بچه‌ها همه رو جمع کردیم دور قبرستون میرفتیم جلو میدیدیم شمع نیست بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع میسوزه با بزرگترها وقتی صحبت میکنن میگن آقا دیگه در مورد صحبت نکنین هر چی هست هست دیگه ولش کن خب این جریان اینجوری مسکوت باقی نمونه بعد صحبت میشه بین بچه‌ها و شب‌های محرم بود که ماها هم شنیدیم یعنی میرفتیم روی پشت بوم خانه ما مشرف بود به قبرستان دیدیم واقعا یک شمع وسط میسوزه بعد میرفتیم با بچه‌ها میرفتیم بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم که آقا بیام بریم جلو ببینیم شمع چی هست رفتیم جلو میدیدیم شمع نیست بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع داره میسوزه این موضوع رو همه مردم دیدن همه مردمی که بالاخره اون زمان اونجا ساکن بودن دیدن شب دقیقاً سر قبر شهید سید حسن رزمی به عبارت یا شهید ساق میسوخت قبر شهید تا زمانی که سنگ نشده بود یه شمع وجود داشت به محضی که سنگش کردن شمع رفت
خوشا آنان که جانان میشناسند طریق عشق و ایمان میشناسند بسی گفتیم و گفتند از شهیدان شهیدان را شهیدان میشناسند بدرود
کجا اید شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلا کجا Oh, no.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم و شما مهربانان همراه با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. امیدوارم تنتان سلامت باشد و تشکر که با ما همراه هستید. اگر شما خوبان تا انتهای برنامه همراه ما باشید، امروز شما دوستان را با یک هنرمند ایرانی آشنا می کنیم. عزت الله انتظامی، مشهور به آقای بازیگر، خالق نقش های ماندگاری در سینمای ایران بوده است. همراه ما باشید تا مروری بر زندگی و آثار این هنرمند بزرگ داشته باشیم. عزت الله انتظامی در سال 1303 در تهران متولد شد و پس از گذرانیدن دوره تحصیلات مقدماتی وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت. او که از حدود 14 سالگی تئاتر را با پیش پردخوانی در تماشاخانه های لاله‌زار آغاز کرد، پس از یک سال به تماشاخانه های هنر و تهران رفت. انتظامی با گذراندن دوره‌های آموزشی تئاتر به ایران بازگشت و ابتدا به کار دوبله فیلم، اجرای نمایش و حضور در تلویزیون روی آورد. انتظامی در سال 1348 تصمیم به کسب تجربه آکادمیک گرفت و توانست بدون کنکور وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر شود. بعد از فراغت از تحصیلات دانشگاهی، چند سال به تدریس در رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه از زهرا پرداخت. داریوش مهرجویی، کارگردان فیلم گاو، در سال 1348 استعداد انتظامی را کشف کرد و پروراند و نقش اصلی این فیلم را به او سپرد. فیلمی که به عنوان یکی از برجسته‌ترین آثار سینمای ایران شناخته شده و از لحاظ فیلمنامه، کارگردانی و بازیگری تحسین شده است و اکنون که نزدیک 50 سال از بازی او در این فیلم می‌گذرد، به عنوان اثری شاخص نه تنها در کارنامه او که در تاریخ سینمای ایران از آن یاد می‌شود.
مجد اسلام، این چه کاری بود که کردی؟
نه مجد اسلام، اسلام دروغ نگفته. اینی هم که گفته گاب در رفته راست.
باب من که در نمیره کت خدا. آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
گاب تو در رفته مشتی.
مشتسن، تو که خودت صبح رفتی طویله رو دیدی بره داره من. آخه من که به تو دروغ نگفتم بابا.
گاب من همینجاست تو طویله.
اگه گابت همینجا تو طویله است، پس چرا نمیری پیشش؟
خب برو تو طویله پیش گابت دیگه.
آره بابا، برو پیش گابت دیگه. راست میگه مشتی.
اگه قرار بلوریا بیان گابتو بدوزن، چرا نشستی اینجا؟ برو تو طویله پیش گابت. الان ماه در میاد، اون هاش داره از بلور بالا میاد.
مشتی، تو نشستی اینجا، اگه حیفون تشنش بشه چی؟
وقتی ماه در اومد براش آب میبرم.
اگه مادر نیمد چی؟
هر وقت گاب من تشنش بشه مام در میاد.
عزت الله انتظامی در 15 فیلم قبل از انقلاب و حدود 40 فیلم سینمایی بلند بعد از انقلاب با ایفای نقش پرداخت و راه آبی ابریشم و کارگردانی محمد بزرگنیا آخرین اثر سینمایی بود که در آن بازی کرد. بعضی از فیلم‌های او عبارتند از شیر سنگی، روسریابی، گراند سینما، مینای شهر خاموش، هامون، اجاره‌نشین‌ها، حکم روز واقعه و خانه خلوت. انتظامی در استخدام اداره هنرهای دراماتیک هنرهای زیبا بود و در ده ها نمایش تلویزیونی بازی کرده و تئاترهای بسیاری را کارگردانی کرده بود. او به اکثر شهرهای ایران سفر کرده و به اجرای نمایش می پرداخت. علاوه بر آن، سینمای ایران از حضور درخشان انتظامی بهره ها برده و آثار متعددی با بازی چشمگیر او بر روی پرده رفته است. رهاورد چند دهه تلاش و نقش‌آفرینی، عشق و علاقه مردم و هنردوستان به این هنرمند مردمی و البته دریافت جوایز بسیاری از رویدادهای بین المللی داخل و خارج از ایران بوده است. بخشی از جوایزی که این هنرمند دریافت کرده عبارتند از تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره بین المللی فیلم بیروت در سال 2008 برای فیلم شب، سیمرغ بلورین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم گاوخونی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم خانه‌ای روی آب، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم روز فرشته، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم گراند سینما، مدال هوگو نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو در سال 1971 برای فیلم گاو و مجسمه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره سینمایی سپاس در سال 1970 برای فیلم آقای هالو. انتظامی همچنین پدر مجید انتظامی، آهنگساز و نوازنده معروف ایرانی است که مدرس موسیقی است و از آهنگسازان برجسته سینمای ایران به شمار می رود. عزت الله انتظامی بازیگری تکرار نشدنی است. هنرمندی که زبان بدن را خوب می شناخت و در دیالوگویی توانا بود. در هر ژانری می درخشید و نقش‌های متفاوت سینمایی را هم از تاریخی و سیاسی خوب بازی می کرد. اخلاق نیکو، قلب مهربان و نگاه و کلامی نافذ داشت که هر کدام بخشی از توانمندی و قدرت او در بازیگری را بازنمایی می کرد. بدون شک انتظامی را باید بازیگر ملی ایران، یک سرمایه هنری و فرهنگی و از مفاخر فرهنگی محسوب کرد که در واپسین روزهای تفتیده ماه اسد روی در نقاب خاک کشید. مردی که اصالت بازیگریش را مدیون هنرش بود، نه هیاهوی رسانه‌ای. کتاب شناختنامه عزت الله انتظامی با عنوان من عزتم بچه سنگلج 5 سال قبل منتشر و در آن کارنامه هنری و فرهنگی این شخصیت برجسته توسط صاحب نظران بررسی شد. در مقدمه این کتاب یادداشتی از ژان کلود کریر، فیلم نامنویس و بازیگر فرانسوی با عنوان عزت انتظامی یک شمایل به چشم می خورد که در بخشی از آن چنین آمده است: هیچ دستوری برای ستاره شدن و ستاره ماندن وجود ندارد. باید دارای یک نگاه، یک حضور، جذابیتی آنی و چهره آشنا حتی پیش از نخستین دیدار بود. باید دارای یک دم، یک حس و تمام ویژگی هایی که لغت روح را معنی می کند بود.
فکر و ذکرمون شد کسب آبرو، چه آبرویی؟ مملکت رو تعطیل کنیم، دارالایتام دایر کنیم، درست‌تره. مردم نان شب ندارن، شراب از فرانسه می آید، قحطی است، دهانی است، مرض بیداد می کند، نفوس حق و نفس می دهند. باران رحمت از دولتی سر قبل یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلمانی، سر بریدن از خط سردتر، ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشمها خمار از تراخم است، چهره ها تکید از تریاک. اون چهار تا هم با رخت شاه عباس ما بهش کرم گذاشته.
عزت الله انتظامی از معدود هنرمندان ایرانی است که در زمان حیاتش موفق شد در دل میلیون ها طرفدارش جایگاهی شایسته کسب کند. البته اکنون و پس از نبود او نیز فیلم ها و آثارش در دسترس همگان است و یادگاری همچون موزه‌اش نیز یاد و خاطره او را همچنان زنده نگه می دارد. خانه موزه انتظامی یکی از خانه های زیبا و منحصر به فردی است که در شمال تهران واقع شده است. ساختمانی که همون طور که از نامش پیداست روزگاری محل زندگی استاد عزت الله انتظامی بوده است. خانه موزه انتظامی شامل بخش های جذابی از جمله موزه استاد انتظامی، تماشاخانه زمان با ظرفیت 120 نفر، کافی شاپ، شهر فرنگ، اتاق آینه، گالری و تابلوی ثبت امضا و یادگاری ویژه هنرمندان صاحب نام است که در ثور سال 1392 به بهره برداری رسیده است. مرحوم انتظامی در مراسم افتتاح این موزه گفت: تا چندی پیش اینجا خانه من بود، اما اکنون خانه همه عاشقان صحنه و نمایش است. خانه ام آباد است، خانه ام نورانی است، چون شما اینجایید. امیدوارم با توجه به علاقه و تلاشی که بنده و همکارانم در ساخت این مجموعه و سالن نمایشی که داریم با حضور گروه های نمایشی روز به روز رونق گرفته و تمامی هنرمندان عرصه نمایش در پناه خداوند متعال آثار فاخر و مردمی خود را در این مجموعه روی صحنه ببرند. این خانه زیبایی های فوق العاده دارد. از دیوارهای آجری و گیاهان سرسبزی که بر این دیوارها خودنمایی می کنند تا نمایشگاه پوستر نمایش های اجرا شده بعد از انقلاب اسلامی در تئاتر شهر تهران، تندیس ها و جوایز استاد انتظامی. تالار نام‌آوران یکی از جذابترین بخش های این خانه است. شاید این موضوع به خاطر وجود مجسمه ای از استاد انتظامی با حالتی خوشامدگویانه در جلوه در ورودی است. خانم آباد است، خانم نورانی است، چون شما اینجایید. این گفته مرحوم عزت الله انتظامی را پایان بخش گفتاری به یاد این هنرمند برجسته قرار می دهیم، به این امید که در آن جهان نیز خانش آباد و نورانی باشد، روح شاد و روانش آرام. دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که این هفته نیز با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه بودید. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
کتابی هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم و با خواندن ادامه داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمی زریاب. لطفاً با ما همراه باشید. عمم نماز می خواند. روبروی قبله ایستاده است. چادرش رو دور سرش پیچیده است. لبان گلابی رنگش حرکت می کند. عمم چیزی می خواند. من می دانم چی می خواند. روی دو زانو می نشیند. دستانش را سوی آسمان بلند می کند. چیزهایی می خواند. چیزهایی می خواهد. نمی دانم. بعد مرخایش را می بیند و می دمد. گاوهایش را می بیند و می دمد. جهت گندمهایش را می بیند و می دمد. جهت تاکستان را می بیند و می دمد. هر چهار جهت را، جنوب را، شرق را، غرب را می بیند و می دمد. عمم لبخند می زند. از جایش بر می خیزد. اطمینان و آرامش عظیم در رویش می شکافد. عمم از جایش بر می خیزد. اطمینان و آرامش عظیم در رویش می شکافد. سطل را از جوی پر آب می کند و سوی مرغ ها می رود. قدقد مرغ ها را می شنوم. مرغ ها تشنند. قدقد شادی انگیز مرغ ها در تمام قلعه تنین می اندازد. در قدقد شادی انگیز مرغ ها گم می شوم. مرغ ها آب می خورند. تشنم. آب. آب. کسی در دهانم آب می ریزد. در ده آب روان است. عمم دست رویش را می شوید. پیراهن گلداری بتن می کند. عرقچین براق‌تری روی سرش می گذارد. چادر پاکتری روی آن می اندازد. عمم آماده ی رفتن است. سبدی پر از تخم مرغ در دست دارد. از حولی می براید و می شنوم که تابستان را، گندمزارها را، مرغها را و گاوها را به خدا می سپارد. سر من کجاست؟ سرم را بپالید. سرم را موزه ها از تنم جدا کردند. شاید همسرم در ده مانده است. موزه ها، نگذارید موزه ها نزدیک شوند. موزه ها نزدیک می شوند. خدایا معجزه ای، موزه ها نزدیک می شوند. آوازی می پرسد، چرا این طور شده؟ آواز گریالود می گوید، ده را، شبی که ده بمبارد شد آنجا بود. شب است. نه، شب نیست. سفیدی روز و سیاهی شب به هم آمیخته است. فضا دودی رنگ است. در آسمان دودی رنگ ستاره ها و مهتاب جا گرفتند. بوی تاکستان، بوی انگورهای جوان، بوی برگهای سبز درون خانه را پر کردند. من کنار ارسی نشستم. ششهایم را از این بوی پر می کنم. این بوی سرمستم می سازد. این بوی را می شناسم. وقتی این بوی به بینیم می رسد، خودم را جزء تاکستان، جزء انگورهای جوان، جزء برگهای سبز احساس می کنم. گیاه می شوم. عمم کنارم نشسته است و با چراغی تیلی مصروف است. در ده برق نیست. هنوز در ده برق را نمی شناسند. عمم از برق می ترسد. چراغ دود می کند. رویم را می گردانم. چراغ اتاق را نیمه روشن کرده است. روی رف کاسه هایند. کاسه های چینی. این کاسه ها را عمم از پدرش و پدرش از پدرش به ارث بردند. عمم می گوید وقتی کاسه ها را می بیند پدرش را در آنها می بیند. عمم کاسه ها را دوست دارد. چراغ تیلی با اتاق حالتی اسرارآمیز می دهد. یک گوشه اتاق روشن، یک گوشه اتاق تاریک. من از تاریکی می ترسم. عمم باز جای نمازش را کناری رو به قبله هموار می کند. نماز شام را می خواند. آرامشی در چهره عمم می دود. این آرامش کجاست؟ عمم جای نمازش را می گیرد و به اتاق دیگر می رود. اتاقها بوی گل می دهند. بوی گل سفید. همه اتاقهای ده بوی گل سفید می دهند. بر میخ دیوار یک آینه آویزان است. این آینه شکل قلبی را دارد. سوغات شهر است. از جایم برمیخیزم. آینه را میگیرم. کنار چراغ تیلی می نشینم و بر آینه می بینم. خود را یک بار دیگر در آینه می بینم. آینه را دوست دارم. زنان عالم آینه را دوست دارند. برمیخیزم. آینه را دوباره سر جایش می آویزم و به سکوت ده گوش می دهم. سکوت با بوی برگ های سبز به هم می آمیزد و این هر دو به آدم حالت بی وزنی می دهد. من وزن ندارم. پرواز می کنم. چه موهبتی است پرواز کردن. خاموشی ده می لرزد. صداهایی از دور به گوش می رسد. عمم جای نمازش در بغلش باز می گردد. می پرسم چیست؟ چیزی نمی گوید. پاسخش در چشمانش هست. چشمانش از حدقه بر آمدند. آرامش چند لحظه قبل در چهره عمم نیست. در چهره عمم نیست. صداها بلندتر می شوند. صداها نزدیکتر می شوند. صدای فریاد است. فریادها بلندتر می شوند. کسی؟ کمک می طلبد. کسانی کمک می طلبند. در ده هیاهوی برپاست. ایستاد می شوم. من می ترسم. عمم می ترسد. عمم در حولی پایین می شود. من تنها می مانم. چراغ تیلی دود می کند. چراغ تیلی آرامش چند لحظه قبل را ندارد. شلش می لرزد. آینه روی دیوار شور می خورد و نوری در آن می لرزد. اتاق نیمه تاریک است. من در اتاق نیمه تاریک تنها ماندم. به نظرم می آید که در هر تاریکی و سایه چیزی مخفی شده است و مرا تهدید می کند. صداها بلندتر می شوند. عمم در آن سر حولی است. اگر صدایش کنم نمی شنود. چشمهایم را می بندم. شروع به دویدن می کنم. بوتهایم را کنار در فراموش می کنم. پاهایم اوریانند. ترس و دهلیز گلی نمناک برودت را تا استخوانهایم انتقال می دهند. صدایی می شنوم. از دندانهای خودم است. علاشه‌هایم را محکم روی هم می فشارم. به حولی پایین می شوم. از پلونهای کوچک می گذرم. پاهایم در خاک نرم پلونها فرو می روند. پاهایم از اراده من خارجند. به نظرم می آید که کسی دیگری پاهایم را در خاک نرم پلوانها فرو می برد و باز می کشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمی زریاب. همراه ما باشین. آواز مهرآمیز مادرم را از دورها می شنوم.
پاهایت را پُت کن.
این آواز را هزار بار شنیدم. بازوهای لاغر مادرم را جستجو می کنم. بوی تنباکوی سوخته را می پالم. مادرم بوی تنباکوی سوخته می دهد.
پاهایت را پُت کن.
پاهایم همچنان در خاک نرم و نمناک پلمون‌ها فرو می روند. احتیاط می کنم کردی را زیر پا نکنم، بوته ای را نشکنم. چقدر کلان است این حولی. به عمم می رسم، بازویش را می گیرم. نعره ها بلند و بلندتر می شوند. صداهای عجیبی می شنوم، انگار چیزی یا چیزهایی منفجر می شوند. زمین می لرزد، خودم را به عمم می چسبانم. چقدر لاغر است عمم. احساس می کنم که استخوانهایش می لرزند. می گوید رسول، رسول. رسول نام پسرش است. رسول بیرون از خانه است. عمم منتظر رسول است. عمم می خواهد در حولی را باز کند، برود بیرون و رسولش را پیدا کند. من محکمش می گیرم. من تنها می ترسم. عمم می دود سوی بام. من هم تلاش می کنم با بام بالا شوم. از زینه ها می افتم. پاهایم از من اطاعت نمی کنند.
رسول کجاست؟
عمم فریاد می زند. فریادش با نعره های دیگران در می آمیزد. می افتم و پیش می روم. بالا می روم و بام می رسم. ده روشن شده است. شعله های شومی ده را روشن کرده است. ده آتش گرفته است. تاکستان تاراج شده است. روی تاک های تاکستان موترها چون حیوانات عظیم و غول پیکری با خشم ناله می کنند. تاکستان شیون می کند. انگورها و انگورها زیر اراده های موترها آب می شوند و در حلق خشک زمین فرو می روند. تاک ها در سوگ خوشه هایشان شیون می کنند. من شیون تاک ها را می شنوم. شیون تاک ها با آواز موترها می آمیزند. عمم سر هر جنبنده ای را که در نزدیکی خانهش می بیند فریاد می زند. بار اول است که فریاد عمم را می شنوم. رسول! آوازش میان آوازهای تکان دهنده و شیون تاکستان کت کمی شود. همراهان گرامی، ادامه داستان موزه ها در هذیان را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ
و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در برنامه دیگر از تاریخ قلب آسیا روایت میکنیم اصلاحات امان الله خان را در مرحله بعد از سفر اروپایی. خب در مجموع امان الله خان یک شاه اصلاحگر دانسته شده و اصلاح طلب و بسیاری از امور اداری و قوانین و مقررات کشور دچار تغییرات و اصلاحات کرد که یک دسته از این اصلاحات قبل از سفر او به اروپا بود و یک دسته بعد از این سفر بود و اینها یک تفاوت ماهیتی داشت. در مرحله اول جمعی از رجال و افراد متنفذ و روشنفکرانی که در حوزه مسائل مملکت صاحب صلاحیت بودند شاه را همراهی میکردند، مثل محمد ولی خان وکیل او و همچنین محمود طرزی. منتها در مرحله دوم به نظر میرسه که شاه بیشتر تحت تأثیر سفر اروپای خودش بود و چندان به وضعیت و مقتضیات کشور هم توجه نداشت و مشورت های اطرافیان را هم چندان جدی نمی گرفت آنچنانی که در مراحل قبل بود و همین قضیه خب طبیعتاً برای او بسیار سنگین تمام شد، چنان که در آینده خواهیم دید. یکی از این دسته اصلاحات او بعد از سفر اروپا مسائل مربوط به زنان هست. البته مشکل بزرگ امان الله خان این بود که نسبت به مسائل زنان به صورت ریشه‌ای در کشور وقوف نداشت یا برای او اینها شاید مورد توجه نبود. چیزی که در اروپا دیده بود کاملاً مسائل متفاوتی بود. مثلا او نیامد این اصلاحگری را در مورد ظلم‌ها و ستم‌هایی که بر زنان در نظام قضایی می‌شد یا در نظام اجتماعی می‌شد یا در نظام اداری و آموزش پرورش می‌شد، محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که زنان ما از لحاظ اجتماعی با اونها مواجه بودند نسبت به اینها عملی بکنه، بلکه آمد و یک مقدار زیادی ذهن او متوجه مسائل ظاهری شد، از جمله وضع پوشش و حجاب زنان. این چیزی است که البته در افغانستان تنها نبود، در ایران هم همین اتفاق افتاد، در ترکیه هم همین اتفاق افتاد و خیلی از روشنفکران این چنین تصور میکردند که علت رشد و پیشرفت زنان در جوامع دیگر همین هست که از قید پوشش یا حجاب سنتی یا عرفی یا اسلامی که وجود داشت در این جوامع بیرون بیاید. در ایران رضا خان بر سر کار بود و مواضع او در مورد حجاب که خب طبیعتاً قیام گوهرشاد مشهد را در پی داشت معروف است و همچنین در ترکیه آتاتورک. و این سه نفر در واقع تقریباً همزمان هم هستند و یک مثلثی را تشکیل میدن، مثلثی که به نوعی تجدد طلبی را با گرایش غربی او ما میبینیم که رایج میکنن و شایع میکنن در حکومتهای خودشان. و امان الله خان طبیعتاً از اینها هم اثر گرفته بوده، به خصوص که از مسیر ایران به کشور برمیگرده در سفر اروپا و طبیعتاً از جو سیاسی و حکومتی ایران هم اثر میگیره و عملاً بعد از همین سفر هست که این سلسله اصلاحات رو در مورد زنان روی دست میگیره. خب در این بین طبیعتا نقش ملکه ثریا همسر او هم بی اثر نبود. او دختر محمود طرزی بود و او هم نگاه های متجددانه ای داشت و امان الله خان آمد و سعی کرد که این رفع حجاب را عمدتا از رجال و افراد حکومتی شروع بکنه و به سطح جامعه تسری بده. تصورش این بود که اینها استقبال خواهند کرد و به همین دلیل هم در مجالس و محافل دولتی که رجال حکومت و افراد صاحب نفوذ هم در اونجا حضور داشتند، افراد را مقید به پوشیدن لباس اروپایی در مورد مردان و کشف حجاب در مورد زنان میکرد، در حالی که خب خیلی از اینها افراد دین باوری بودند یا گرایش های سنتی داشتند و حتی برای رجال و افراد حکومتی هم این قضیه پذیرفتنی نبود. گویا شاه نه درک درستی از جامعه داشت و نه از رجال حکومتی و حتی اتفاق افتاد که یک بار به زنانی که در محافل حضور پیدا می کردن گفت که شما اگر احیاناً شوهرانتان مخالفت میکردن با این پوشش شما، با این مناسبات اجتماعی شما، شما میتونید اینا رو به گلوله بزنید و ما حتی حاضرم که از طرف دولت پول اون سلاح و گلوله شما رو هم تامین بکنم. احساساتی و شتاب زده و جوگیرانه به تعبیری. خب طبیعتا این امر نه بر اون رجال و دولت مردان و نه حتی بر اون زنان گوارا بود و پذیرفتنی، نه بر علما و روحانیونی که در این بین صاحب نفوذ بودن و نه بر عموم مردم. از جمله مثلا محمد صادق مجددی، برادر فضل عمر مجددی که در واقع رهبر یکی از خاندانهای بسیار بانفوذ روحانی در افغانستان بود. خاندان مجددی در طول این 150 سال تاریخ معاصر افغانستان با نفوذ بودند. اینها از امان الله خان بریدند و یک شورش ها و جنبش های علیه امان الله خان و حکومت کم کم شروع شد. در این بین بعضی اتفاقات دیگر هم افتاد. عکس های بدون حجابی از ملکه ثریا در دست مردم پخش شد، توزیع شد و مردم طبیعتا بسیار برافروخته می شدند نسبت به این وضعیت. و در این بین البته نقش انگلیس ها هم قابل توجه است. این را هم نباید فراموش بکنیم. ما می دانیم که امان الله خان در اواسط دوره حکومت خودش یک چرخش نسبی به سمت شوروی داشت و انگلیس ها که همواره سیطره بر سیاست افغانستان داشتن برایشون بسیار سنگین بود که کسی گرایش پیدا بکنه به سمت شوروی. قبلا هم کسانی که این گرایش رو پیدا کرده بودند با تصادم و تهاجم جدی انگلیس ها مواجه شده بودند، هم امیر دوست محمد خان هم امیر شیرعلی خان، و این بار هم اینها این چنین تصمیمی گرفتند که بیاین و از این شورش ها حمایت بکنند یا حداقل این که شاه را در برابر این شورشگران تنها بگذارند و در این تبلیغات ضد امان الله خان هم گویا به هر حال عوامل انگلیسی در این بین نقش داشتند و مجموعه اینها، رفتارهای امان الله خان، دلسردی دولت مردان و افراد صاحب نفوذ از او، مخالفت علمای دینی و برافروختگی مردم سبب شورش های مفصل و جدی علیه امان الله خان شد که باز ما در برنامه بعدی این را روایت خواهیم کرد. با ما باشید در برنامه تاریخ قلب آسیا. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، فرصت امروز را به حیرات‌گردی و تفریح در این شهر اختصاص دادیم. امید که به شما خوش بگذرد. گزارش‌ها مفصل و پرنکته‌اند و جای کلامی برای ما نمانده است.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان، بعد از سلام و ادب خدمت همه شما. قسم کارهای تفریحی باب حیرات میگن. واقعا باب حیرات، چشم حیرات، شما از اینجا میتونید کل حیرات رو ببینید. البته شهر حیرات و ماشاءالله و نام خدا شور و حال همینجا که بی‌نهایت شلوغه و آلودگی صوتی زیاده. از شما دعوت میکنم که تا آخر هم همراه باشید. خب کانال یکی از همشهریای ما نیم که اینا به ملا مادرن و اینجوری ماشاءالله چای دارم، تو خوب دارم، میدو دارم. سلام مدرم باشه.
علیکم سلام،
بسیار خوشحالی.
شب الحمدلله.
چه کار میکنیم اینجی؟
استفری آماده ایم.
از اینجوری دیگه بس تهرات میبینیم.
بله.
خب گفت رایگان.
چیکار کنیم دیگه؟ کشور ما نه، کشور خود هم رایگان نگاه نکنیم، به کشور مردم بریم.
خب ما امروز شما ما پول وصول از اینجوری که شیشه مهرات منظره میکنیم. بدی بریم بابود.
به حساب باج به کسی تاله تحمیل نکده.
باج دیه. خب شما یک چی میپرسید؟ یک کلمه ایرتی میپرسید.
بله.
لمش چی معنی بده؟
لمش معنی لمش داره.
خود چی معنی بده به کسایی که ایرتی نمیفهمن؟
معنی دیگه چی بگیم؟ لمشتی به میام بگیم.
یعنی کسی ناپاک.
ناپاک.
خیلی خوب، تشکر.
بخیر باشید.
بخیر باشید. سلامت باشید. دوستان گرامی، مقصود گفتم ما امروز می‌خوایم صحبت بکنیم به اون کسایی که اومدن به این مکان فوق العاده عالی. یک جای واقعا خیلی دلچسبه. واقعا اینجا کار می‌کنیم، یک حس شور و حال زندگی خیلی خوب جریان داره. در کنار ما یک از دوستا و همشهری‌ها ما قرار داره، می‌خوایم خودم معرفی کنم.
سلام علیکم.
علیکم. اسم شما؟
وکیل احمد.
وکیل احمد جان، اینجا برای چی اومدی؟
برای سفری اومدم اینجا.
چرا دیگه شده میری اینجا بیای؟
اینجا بهتره، اینجا ساعت آدم تیر میشه.
شلوغ بلوغه؟
شلوغ بلوغه، ولی ساعت آدم تیر میشه.
خوش داره این فضای رو. بس ایران زرپاتو دیگه.
آه دیگه، با امیرات دیگه.
با امیرات. موفق باشی که نمیشه.
زنده باشی. بخیر باشی. خدا خیر.
دو دوستای گرامی، ماشاءالله این جذبه است و شلوغ و سر صدای آدم بمونه که از کی گزارش بگیره، از کی مصاحبه بگیره. آمدیم به غرفه که اینجا هست سر باب هرات، یعنی در واقع آخر باب هرات غرفه، یعنی میخوایم با مالک یا صاحب غرفه صحبت بکنیم. بریم داخل غرفه. سلام علیکم، وقت شما بخیر. چیال داری؟ صدمنده. خور معرفی کنید.
به سلامت قربانی، من یکی از دکانداران با میراد.
آقای قربانی چی یک جای خوبی دکان گرفته؟
بسیار جای خوبه.
ولی به شما خوش بگذره.
خیلی خوش میگذره.
این چه قسم شده؟ این جای چه شلوغه؟ دلیل چیه؟ یعنی واقعا خیلی شلوغه.
خوی خیلی بلنده.
این آخرین نقطه هراته که
به نام بام هرات مشهوره.
مشهوره. روزانه چقدر نفر اینجا میاد سینما جا؟
روزای جمعه در حدود 4-5000 نفر احتمال.
4-5000 نفر واقعا خیلی بالا. این چی سرگرمی داره؟ غیر از موتوردوانی و سکل سواری دیگه چیه؟
دیگه سرگرمی خاصی نداره، دیگه موتوردوانی و سکل دوانی و همین.
خیلی خوب. سودا معامله شما از چه قراره سینما جا؟
راضی؟
خیلی خوب، موفق باشه.
خیلی باشه. قربان شما
باشه. گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
دوستای عزیز، در کنار یکی از دوستایم که عزیز سکلا خوش دارن، سکلا 0 کیلومتره، میخوای که خور معرفی کنم؟
سلام و عرض ادب، رحمت الله نصیری هستم، باشنده ولایت هرات.
آقای ناصری، اینجاگاه برای چی آماده؟
اینجاگاه ما بیامادیم، اینجاگاه که هست با هم هرات بیامادیم، اینجاگاه جوانا تکچرخی میایم، اینجاگاه پرش میدن.
جوانا تکچرخی؟
بله.
تکچرخی یعنی چی؟
تکچرخی همینه که یعنی میایم اینجاگاه سکلا خشک میایم، اینجاگاه پرش میدن. اینجاگاه پرش میدن، این کارو میکنم.
سکلا باید خشک باشه.
بله، اگه سکلا اگه خشک باشه بیتره، به خاطر اینکه سکل خشک بیتر پرش میخوره، بیتر
میشه. یکم بلندیه.
بله، بلندیه، اگه مگر سکل خشک باشه که بالا او پیوشه.
خب او بچهایی که بلد نیست ویجگا واقعا خطرناک است پرش شده. توصیه شما چیه؟
توصیه ما اینه که خواهشانه یا خواهش از اینا دارم، این جوانایی که یاد ندارم مثلا نه میچگا، به خاطر اینکه این جوانایی که پرش میدم یک دمه دیگه خدای نکرده با تکر میشه، بازم برای خود اینا در سر برید جوانو.
وای خیلی خطر داره.
بله، اشته خطر نداره. خیلی جوانا تو هفته پیشتر اینجا یک تکر هم بشوره که یک از این جوانا تکچرخی ما دستی هم باشه که سفیلن بشه فاخانه به سره.
اینا تیم دارم یا نه هر که بیت خوش آباتور به صورت شوخی ایجی بیایه؟
اینجا دیگه هست به صورت شوخیه، هم جوانا که یاد دارم یه هم به صورت شوخی. یک اول مثل چه اکریمی که هست اینجا خیلی یک از جوانا تایید و تکچرخیه. اینجا به ایرات اول هم بشه و چند مسابقه از من دارم میادم اینجا مسابقه دادم منصور شاه اکرمی که هست اول شدم.
خب خیلی خوب. و به توصیه تو به او کسا دیگه که مثلا دیجی به بلندی ها چیه؟ جا خوبیه بیایم نیایم؟
توصیه ما اینه که بیایم ولی به بلندی ها بشینم به ترس داخل سرک رو نرم،
خطر
که خطر داره.
خیلی خوب، سپاسگزارم از شما.
تشکر از شما و تشکر از همکار.
سلامت باشه. بخیر. دوستان، ما در کنار دو تا از بچه‌ای که اینجا همه بیشتر تک چرخ و پرش می‌دادن هستیم. واقعا کار رو چی بگم، بیست بود و این دل گردن ماه. بخوای که خود معرفی کنم. سلام.
سلام.
خسته نباشی، خود معرفی کنید.
من سیرشا اکرمیم.
آقای اکرمی، واقعا کار شما دل ماه، دل گردن ماه.
آخ دیگه دیگه دل ماه دیگه میگه می‌بینی که اشتو تنده دیگه میگه.
چند وقت شما این کارو می‌کنید؟
تقریبا میشه دیگه 6-7 ساله.
6-7 ساله، یعنی این چی قسم سکل به کار داره؟ سکل باید نو باشه؟